این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین جلسه دادگاه کلوتیلد ریس در تهران برگزار شد. مجلس شورای اسلامی لایحه تقویت روابط اقتصادی با یمن را مسکوت گذارد. جمهوری های چک و اسلواکی امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملی را جشن گرفتند. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز 26 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2009 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا، و خوش آمدید. من الهه روانشاه در کنار هانا کاویانی میزبانان شما در این مجله شبانگاهی هستیم. دوستان اجازه بدید که نخست با خبرها آغاز کنیم از هانا کاویانی.
با سلام. دومین جلسه دادگاه کلوتیلد ریس، یک زن جوان فرانسوی، امروز در تهران برگزار شد. گفته می شود کلوتیلد ریس یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در ایران به جاسوسی متهم شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این زن جوان امروز در دادگاه حاضر شد و سپس به سفارت فرانسه در تهران بازگشت. این زن 24 ساله فرانسوی پس از بازداشت 1.5 ماه در زندان اوین بود و پس از حضور در محاکمه جمعی تلویزیونی به قید وثیقه آزاد شد. مجلس شورای اسلامی امروز لایحه تقویت روابط اقتصادی با یمن را برای مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. در صورت تصویب این لایحه قرار است دو کشور از دریافت مالیات مضاعف از شرکت‌های یکدیگر خودداری کنند و مقرراتی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و یمن اتخاذ شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در مورد رأی نمایندگان گفت با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بر روی مواضع اخیر یمن حساسیت خاصی دارد، تعدادی از نمایندگان تقاضای مسکوت گذاشتن این لایحه را کرده بودند. کمیسیون مجلس برای نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد خصوصی سازی میگوید واگذاری شرکت‌های دولتی عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت آنها بوده، در حالی که مدیریت آنها همچنان در دست دولت است. در این گزارش که امروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، برای مثال به شرکت‌های خودروسازی و برخی بنگاه‌های دیگر نظیر شرکت‌های فولاد و مس و برخی شرکت‌های نفت و پتروشیمی اشاره شده است که مدیریت آنها هنوز در دست دولت است. این گزارش همچنین ظهور شرکت‌های شبه دولتی را از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل 44 دانسته است. نیکو خردمند از بازیگران سرشناس سینما ایران دیشب بر اثر بیماری درگذشت. نیکو خردمند فعالیت هنریش را از سال 1337 با گویندگی در رادیو تهران آغاز کرد و از سال 1369 با فیلم پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی به بازی در فیلم‌های سینمایی پرداخت. مراسم تشییع و خاکسپاری نیکو خردمند صبح پنجشنبه 28 آبان از مقابل خانه سینما انجام می شود. جمهوری های چک و اسلواکی امروز 20 سالگرد آغاز انقلاب مخملی را در این کشورها جشن گرفتند. 20 سال پیش در چنین روزی تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان در پراگ، پایتخت چکسلواکی سابق، سرکوب شد که راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراض آمیز بیشتری را در پی داشت. این راهپیمایی ها و تظاهرات سرانجام به سرنگونی 40 سال حاکمیت حزب کمونیست در چکسلواکی انجامید. جمهوری چکسلواکی در سال 1993 به طور مسالمت آمیز و با توافق رهبرانش به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد و رؤسای جمهوری آمریکا و چین امروز موافقت کردند برای حل مسائل عمده جهانی با یکدیگر همکاری کنند. باراک اوباما و هو جینتاو در کنفرانس خبری مشترک در پکن گفتند که آنها در زمینه همکاری برای رفع تنش‌های بازرگانی و اقتصادی و لزوم رسیدن به توافقی بر سر یک پیمان فراگیر درباره تغییرات آب و هوا در اجلاس ماه دسامبر در کوپنهاگ اشتراک نظر دارند. باراک اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت چین و آمریکا و همچنین سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در این زمینه توافق دارند که جمهوری اسلامی ایران باید به جامعه بین المللی تضمین هایی دهد که برنامه هسته‌ای شفاف و صلح‌آمیز است. آقای اوباما افزود اگر ایران فرصت موجود را از دست بدهد، با پیامدهای آن روبرو خواهد شد.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها، و بشنوید گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. آیا تا ترکیه می تواند نقشی در کاهش نگرانی های جهانی از برنامه اتمی ایران بازی کند؟ روسیه باز هم راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداخت. در ارتباط با خبر تجاوز دست جمعی به دو زن در قیامدش و لواسانات در تهران، رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه خواستار تشدید برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم شدند. ما نیز با یک آسیب شناس اجتماعی و روانشناس بالینی گفتگو کرده ایم. حمید رسایی نماینده مجلس میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مفسد فی‌الارض خواند. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. خبرگزاری رویترز در تحلیلی پیرامون مسائل ناشی از برنامه‌های اتمی دولت ایران از قول یکی از مقامات جمهوری اسلامی نوشته است که به رغم چهره آشتی ناپذیری که محمود احمدی نژاد از خود ارائه داده، او با پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم غنی شده موافق است تا با فراغت یافتن از مشکلی دردسر آفرین در عرصه سیاست خارجی به تقویت مواضع داخلی خود بپردازد. مشروح این تحلیل خبرگزاری رویترز را از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا بشنویم.
خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولتی ایران که نخواسته است نامش فاش شود می نویسد محمود احمدی نژاد که اعتبار و مشروعیتش در جریان انتخابات خرداد ماه گذشته و اعتراض‌های دامنه‌دار پس از آن آسیب دیده، موافق کنار آمدن با قدرت‌های غربی بر سر مسائل اتمی است، ولی او با مخالفت شدید رقیبان خود در درون ساختار سیاسی حکومت و روحانیان سرشناس در صدر حاکمیت جمهوری اسلامی است که نمی‌خواهند امتیاز ورود پیروزمندانه به عرصه حل اختلاف‌ها با جهان غرب به نام وی ثبت شود. به گفته این مقام ارشد جمهوری اسلامی، احمدی نژاد چنین می‌اندیشد که طرح پیشنهادی آژانس برای مبادله اورانیوم غنی شده به سود ایران است. رویترز از قول این مقام ایرانی همچنین اضافه کرده که رئیس جمهوری اسلامی تلاش برای اجرای این توافق را دوچندان کرده و ظاهراً امیدوار است که گردش در دیپلماسی هسته‌ای را به سود خود رقم زند، حتی اگر این امر به معنی نرم‌تر کردن موضع تهاجمی او باشد. رویترز می نویسد که احمدی نژاد در همان حال بسیار محتاطانه عمل می کند و از قول یک تحلیلگر سیاسی به نام هاشم صداقتی اضافه می کند که رئیس جمهور اسلامی در پی آرام ساختن بحران و درگیری با غرب است تا موقع خود را در ایران و برون از مرزهای کشور تقویت کند. چون این امری برای رئیس دولت که هم از سوی جناح موسوم به محافظه‌کاران در مجلس اسلامی و نیز از جانب مخالفان موسوم به اصلاح طلب مورد حمله و انتقاد قرار دارد، قماری پرهزینه است. مخالفان اصلاح طلب که پیش از این او را به دشمنی با جهان متهم می کردند، اکنون این انتقاد را به میان کشیده اند که وی منافع هسته‌ای ایران را به حراج گذاشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی و یک محافظه‌کار با نفوذ هم که پیش از این مذاکره کننده ارشد گفتگوهای اتمی با غرب بود، طرح پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی را با واژه توهین توصیف کرده است. توصیفی آمیخته به احساسات که برای طرفداران حکومت مذهبی جذابیت دارد که نمیتوان به آسانی آن را رد کرد. با این حال به نوشته رویترز، در صورت اعمال تحریم‌های بیشتر و یا عملیات نظامی علیه تأسیسات اتمی، صداهای مخالف دیگری در ایران برخواهد خاست، صداهایی که بازگو کننده تعامل با غربند. هاشم صداقتی تحلیلگر ایرانی به رویترز گفته است که احمدی نژاد می‌داند دشمنی با قدرت‌های بزرگ به هنگامی که ایران در بحران‌های داخلی غوطه‌ور است سودآور نخواهد بود. رویترز از قول تحلیلگران می‌افزاید که البته این تغییر موضع رئیس جمهور اسلامی با چراغ سبز از بالا و به عبارتی با موافقت آقای خامنه‌ای رهبر حکومت میسر شده است. برخی نیز می‌گویند که رئیس دولت ایران بهانه‌های اتمی را در واقع برای تداوم بحران لازم می‌داند، با این هدف که مخالفان خود را به عنوان دست نشاندگان امپریالیسم آمریکا منزوی و سرکوب کند.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره مسائل اتمی ایران و برنامه‌های اتمی ایران می نویسد که برغم ژست آشتی ناپذیری که محمود احمدی نژاد از خود ارائه می دهد، او با پیشنهاد آژانس موافق است و در مورد تبادل اورانیوم غنی شده تا با فرصت کافی و فراغت بال به تقویت مواضع داخلی خود بپردازد. نادر صدیقی همکار ما از آمریکا گزارش می‌داد. و ما در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان نسبت به برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی می‌کند، خبرگزاری رسمی آلمان از نقشی که ترکیه می‌تواند در کاهش نگرانی‌ها بازی کند یاد می‌کند و می‌نویسد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهایی را درباره ارسال اورانیوم غنی شده ای ایران با غلظت پایین به ترکیه و راهیابی آن به روسیه آغاز کرده است. از سوی یک روزنامه آلمانی هم در همین ارتباط به نقل از وزیر خارجه ترکیه نوشته است 10 روز است که تماس‌های تلفنی میان ایران، ترکیه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار است. شهرام میریان.
با دستیابی به یک توافق احتمالی، ترکیه میتواند به عنوان یک بازیگر اصلی در حل مسئله اتمی ایران نقش آفرینی کند. با چنین برداشتی، خبرگزاری رسمی آلمان DPA در گزارش تحلیلی خود ابتدا به گفتگوهایی که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ترکیه پیرامون نگهداری اورانیوم غنی شده ی ایران با غلظت پایین در جریان است می‌پردازد و می‌نویسد بر اساس پیشنهاد ارائه شده، ترکیه میبایستی به عنوان کشور امین و معتمد ایران در حفظ و نگهداری اورانیوم غنی شده وارد عمل شود تا نگرانی‌های دستگاه رهبری ایران از میان برود. خبرگزاری رسمی آلمان سپس می‌نویسد ایران اصولاً با کشورهای موسوم به 5+1 به توافق رسیده بود که بخش اعظمی از اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین را برای غنای بیشتر و تبدیل آن به سوخت اتمی به روسیه و فرانسه ارسال کند. ایران اما این طرح پیشنهادی را تاکنون نپذیرفته، زیرا نگران آن است که با صدور اورانیوم خود، اورانیوم غنی شده با غلظت بالا نصیبش نشود. از این رو محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین، بر دخالت ترکیه دست گذاشته تا به ایران امنیت بیشتری دهد. بر اساس طرح آژانس، به جای آنکه اورانیوم غنی شده مستقیما به روسیه فرستاده شود، ایران این مواد را ابتدا به ترکیه ارسال می‌دارد. در این میان روسیه از ذخایر اورانیوم خود سوخت اتمی برای ایران تولید می‌کند و سپس اورانیوم ذخیره شده ی ایران در ترکیه را به دست می‌آورد. به این ترتیب بر اساس پیشنهاد آژانس، تا زمانی که سوخت اتمی از روسیه راهی ایران نشده، اورانیوم ذخیره شده ی ایران همچنان در ترکیه نگهداری می شود. از سوی خبرنگار روزنامه تاگ سشبیگل در آنکارا هم در یک گزارش تحلیلی دیگر به نقش بارز ترکیه در حل مسئله اتمی ایران پرداخته و به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نوشته است از 10 روز پیش به این سو تماس‌های پشت پرده میان ترکیه، ایران، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان است. از طریق ایفای نقش مثبتی در حل مسئله اتمی ایران، به نوشته تاگسش بیگل، ترکیه در نظر دارد به دنیای غرب و به ویژه به اتحادیه اروپا نشان دهد که چه نقش مهمی میتواند در جهان اسلام بر عهده گیرد. همین روزنامه آلمانی در پایان می‌نویسد اگرچه احمدی نژاد از دخالت ترکیه در این مسئله استقبال کرده، با این حال اما دیگر سیاستمداران ایرانی مخالفند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روسیه بار دیگر راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداخته است. نیروگاهی که برای ایران نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه برداشته و قرار می بود که 10 سال پیش به بهره برداری برسد. ولی روسیه بارها به دلایل گوناگون این کار را به تعویق انداخته است. بسیاری از مقامات ایرانی از روسیه انتقاد کردند، از آن جمله حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که گفته است روسیه در مورد نیروگاه بوشهر سنت قرارداد ترکمنچای را اجرا کرد. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه میگوید به دلایل فنی راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 1.5 ماه دیگر، امکان پذیر نیست. پیش از این رئیس کمیته انرژی اتمی روسیه سرگئی کرینکو از راه اندازی نیروگاه بوشهر در سال 2009 خبر داده بود و مقام‌های ایرانی از جمله غلامرضا آقازاده رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران هم این تاریخ را تایید کرده بود. شماری از تحلیلگران با اشاره به دیدار اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسیش دیمیتری مدودیف در سنگاپور در حاشیه نشست آپک سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اروپا میگویند که روسیه از راه اندازی نیروگاه بوشهر به عنوان اهرم فشار علیه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی استفاده می‌کند. اینکه سیاست روسیه در ماه‌های اخیر در قبال ایران تغییر یافته یا نه، رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه میگوید
اگر ما موضوع‌گیری‌های روسیه را در مدت 2 ماه اخیر تحلیل بکنیم می‌بینیم که یه تغییرات خیلی مهمه و نظررسی در موضوع‌گیری روسیه نسبت ایران به نظر می‌رسه. در پیتسبورگ آمریکا جناب آقای مدودیف بار اول احتمال تحریم را نسبت ایران اعلام کرد و آخرین نقطه ای که خیلی از تغییرات سیاست روسیه نسبت ایران گواهی می‌دهد این صحبت آقای سرگئی شماتکا بود که ایشان اعلام کرد که نیروگاه بوشهر تا آخر سال میلادی برای انداخته نمیشه و علتهای فنی داره. اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم میبینیم که یک سیاست خیلی بررسی شده را میبینیم و این خیلی به فکر آن میآورد که احتمال زیاد دارد که بین روسیه و آمریکا یک سازشی به میان اومده و من فکر میکنم که شاید آمریکا با روسیه کنار بیاد و در ماه دسامبر قرارداد جدیدی را نسبت موشک‌های استراتژی SNV کاهش سلاح هسته‌ای میشه گفت، چون که صحبت از کاهش سلاح هسته‌ای میره در اونجا.
روسیه قرارداد تحویل سامانه موشکی S-300 را نیز به تعویق انداخته و به گفته وزیر دفاع ایران احمد وحیدی روسیه علت اصلی را اشکال فنی ذکر کرده. برخی از مقام‌های ایرانی میگویند که این گونه اشکالات نخنما شده است. رجب سفروف میگوید
من فکر میکنم که این سیاست هایی که امروز روسیه نسبت ایران در رابطه با موشک های S-300 و نیروگاه بوشهر و اون موضوع‌گیری هایی که الان در سیاست خود نسبت ایران داره، این لطمه خیلی بزرگ در همه موضوع هایی که و منافعی که روسیه الان در خاورمیانه، در دریای خزر، در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی، در جامعه جهانی لطمه بزرگی خواهد رساند. چون که این موشک های S-300 سلاح اصلا مدافعوی است، این نه برای هجوم به کشورهای دیگر و ایران میخواد که قبل از همه این را برای نیروگاه بوشهر درست بکنه و امنیت نیروگاه بوشهر را تامین بکنه و دیگه این نیروگاه خودی روسیه میسازه و میخواد با سلاح روسیه ایران حفظ بکنه، باید این را از این خیلی پذیرایی کرد و هیچ منطقی نیست که از کشور ایران چون این درخواست میشه و با اسرائیل درخواست میکنن روسیه با بهانه‌های این سلاح را به ایران نمیده.
آیا طولانی شدن راه اندازی نیروگاه بوشهر و اجرا نکردن قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به وجهه و حیثیت روسیه در ایران و سایر کشورها صدمه نمیزند؟ رجب سفروف میگوید
این خیلی و خیلی نه تنها ضربه و تأثیری اقتصادی بلکه خیلی تأثیری بدی سیاسی هم خواهد داشت. روسیه کشور ایران را همچون یک کشور همسایه و دوست از فضای خود بیرون بکنه با این کارش، علت و زیانی که به منافع روسیه خواهد رسید با مراتب بیشتر از آن است که اون چیزی را دریافت میکنه با همکاری و سازش با آمریکا نسبت این موضوع. و این خیلی واقعا لطمه بزرگی است به ایمیج روسیه، به امکانات روسیه، به پتانسیل روسیه، به نقطه حضور روسیه در جامعه جهانی، در تجارت دنیای جهانی. و من این سیاست امروزی رهبران روسیه را نسبت ایران سیاست ناسنجیده میگیرم.
سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه که علت تأخیر راه اندازی بوشهر را اشکالات فنی ذکر کرده است، قرار است در 9 آذر ماه برای شرکت در 8 کمیسیون مشترک ایران روسیه وارد تهران شود.
روسیه بار دیگر راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداخته است و گزارش حسین آریان را می شنیدید. و ما شنوندگان گرامی، خبرگزاری ها، آژانس ها، کارشناسان، اساتید، تحلیلگران و خبرگان ایرانی و جهانی در گزارش های گوناگون ما در رادیو فردا دیدگاه های خود را در رشته های گوناگون با شما در میان می زارن. اما مهمتر از همه، شما شنونده عزیز ما چه دیدگاهی دارید؟
در رابطه با گوشت و مرغ و اینا، این آقایی که میگفت ما ندیدیم چیزی گرون بشه، قول میدم که 2 سال بیشتره که نه خودش نه خانوادش گوشت یا مرغ یا از مشتقات اینا خورده باشن که بدون گرون شده. نه گوشت کیلو 17,000 تومن میگه نه گرون نشده.
یه زنموی من دارم میگه اگه طرز مملکت داری اینجوری و به این راحتیه برای اینا، منم دوره بعد میخوام کاندید بشم.
آقای موسوی و کرو از این که سران جنبش سر شناخته شدند، به مردم توصیه میکنند که از دادن شعارهای افراطی خودداری کنند. اگر پشیمانند بروند به دست پای رهبر یا دکتر احمدی نژاد بیفتند تا شاید مورد عفو رهبر قرار گیرند. از بلوچستان.
کسانی که میگن مایحتاج زندگی مردم گران نشده، خبر از وضع بازار امروزه ندارن. آقا برید گوشت، مرغ، تخم مرغ، نان رو شما قیمت بپرسید یا بخرید ببینید قیمت چی هست. ولی در ازای این همه گرانی و تورم طاقت فرسا یک چیز ارزان شده، اون هم جان انسان و آدمیزاد است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اجازه بدید من هم به نوعی اون رو تکرار کنم. 20420 برای وصل شدن به پراگ در جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-24-113. تکرار میکنم 20-420-22-11-24-113. و اما گزارش دیگر، حمید رسایی نماینده هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را مفسد فلعرض خواند. سخنان حمید رسایی و حضور او در دانشگاه بین المللی قزوین نیز با واکنش تند دانشجویان روبرو شد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
دانشگاه بین المللی قزوین دوشنبه شب و واکنش تند دانشجویان به سخنان تند حمید رسایی نماینده هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی. این نخستین بار نبود که چهره‌های سرشناس حکومتی هنگام حضور در یکی از دانشگاه‌ها هو می‌شدند، اما این بار و در قزوین هم سخنرانی حمید رسایی و هم واکنش دانشجویان رنگ دیگری داشت. گویا هر دو طرف به گونه‌ای با دیگری اتمام حجت می‌کردند. حمید رسایی در حالی که در میان شعارهای دانشجویان صدایش کمتر به گوش می رسید، موسوی و کروبی را مفسد فلعرض خواند. نماینده ی تندرو هوادار محمود احمدی نژاد به سخنی از آیت الله خمینی استناد کرد و گفت اگر کسی بخواهد مردم را تحریک کند مفسد فلعرض است. این تفسیر از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را دانشجویان در حالی که پشتشان را به سخنران کرده بودند بلافاصله با شعار تازه‌ای پاسخ گفتند. با پشت سر گذاشتن تابستان داغ پس از انتخابات و با بازگشایی دانشگاه‌ها، نخستین بار غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در همان هفته اول مهر ماه با موج اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و شعار مرگ بر دیکتاتور روبرو شد. دانشجویان دانشگاه گیلان در نیمه های آبان ماه همین گونه به پیشباز حسین سفار هرندی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتند. اما مهمتر از همه آن که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف همین که با خبر شدند قرار است کامران دانشجو رئیس ستاد برگزاری انتخابات و وزیر تازه علوم به دانشگاه شریف بیاید چنان تجمع اعتراضی را شکل دادند که با انصراف کامران دانشجو پای او هرگز به دانشگاه شریف نرسید. اما اینک و در آستانه روز 16 آذر روز دانشجو، دانشگاه بین المللی قزوین شاهد تندترین واکنش دانشجویان هوادار جنبش سبز به یکی از تندروترین پشتیبانان محمود احمدی نژاد بود.
عکس‌العمل دانشجویان دانشگاه قزوین به سخنان حمید رسایی نماینده هوادار محمود احمدی نژاد. و اما در روزهای اخیر خبر تجاوز جمعی به دو زن در قیامدشت و لواسانات تهران در رسانه‌های ایران مطرح شده و واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته. در همین ارتباط رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران خواستار تشدید برخورد با متجاوزین به نوامیس مردم شدند. این در حالی است که به گفته روزنامه جام جم 5 نفر از متجاوزین به یک زن 23 ساله در لواسانات تهران چند ساعت پس از دستگیری آزاد شدند. بهروز معبودیان، آسیبشناس اجتماعی و روانشناس بالینی در تهران درباره موضوع تجاوزها به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
مسئله تجاوز جنسی یک موضوع امروزی نیست. سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل میگیره. تجاوزاتی که بیچه و دوست اون انجام دادن که بیش از 28 کودک تجاوز کردن و به قتل رسوندن، یا اخیراً توی کرج اتفاقاتی افتاد، توی اصفهان اتفاقاتی افتاد، یا سایر استانها. اینها همه نشون میده که دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست. دامنش گسترده تر سالیان متمادی این وضع توی این جامعه بوده. توی چند ماه قبل بود که یک مرد 60 ساله به یک دختر 11 ساله تجاوز کرده بود و این موارد خیلی بیشتره که به دلیل شرایط سانسور شدیدی که توی رسانه‌های ارتباط جمعی کشورمون هست معمولاً درج نمیشه. این مسئله‌ای که هست اینی که اصلا تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده.
طی چند سال اخیر مانورهای اقتدار و نمایش قدرت نیروهای پلیس، یعنی نیروهای انتظامی و بسیج، حداقل در پایتخت ایران برگزار شد و به خصوص در چند ماه اخیر هم به هر حال به خاطر اعتراضایی که در خیابان‌ها صورت گرفته به نوعی حضور نیروهای امنیتی و بسیج و پلیس در خیابان‌ها بیشتر از گذشته هست. فکر می‌کنید که به رغم این مانورها چرا این گونه ما شاهد چنین رفتارهای نابهنجار مثل تجاوز هستیم؟
معمولا همیشه تجاوز در مکانهای عمومی اتفاق نمیفته. این اتفاق جدیدی که افتاده شاید لزوما همه تجاوزات به این شکل نیست که در معرض دید پلیس هم باشه. و این امکان هم به نظر نمیرسه که ما بتونیم با امنیتی کردن مسئله این مشکل رو حل بکنیم. این مسئله ریشه ای تر از این هست، یعنی از نهاد خانواده گرفته، مدرسه گرفته، نهادهای آموزش و پرورش گرفته، اومده دانشگاه‌ها و بعد میاد در سطح اجتماعی، رسانه‌های ارتباط جمعی، بعد سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه بهداشت روان میشه، در حوزه حقوق افراد میشه. اینها یک مفهومی هست که به نظر میسه بسیار ساختاری باید در این حوزه وارد بشه مسئولین، و متاسفانه چون نگاه علمی نیست و یک چالشی هست بین پذیرش واقعیت و اینکه اگر ما بپذیریم که چه میزان آدم متجاوز قرار میگیره، نشون دهنده جامعه‌ای که ما مدعی این هستیم که بهترین جامعه هست، کالم‌ترین جامعه هست و تازه ما می‌خوایم مدیریت برای دنیا بکنیم. مسئولین در پذیرش آسیب‌های اجتماعی وضعیت متفاوتی دارن، به این معنی که اگر بتونن بپذیرن نشون دهنده ناکارآمدی سیاست‌هاشون در طول 3 دهه بوده. وقتی نمی‌خوان بپذیرن نهایتاً ما با افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم.
راه حل چنین مشکلی چه هست؟
اطلاع رسانی و آگاهی بسیار وسیعی میخواد که از ساختار نظام خانواده، نظام آموزشی و در سطح اجتماع، رسانه‌های ارتباط جمعی، اینها باید این رو ایجاد بکنن. یعنی ما باید بپذیریم که فرزندانمون مورد تجاوز قرار میگیره، بپذیریم که در جامعه ناایمن زندگی میکنیم، این انکار نکنیم و بعد مسئولین بیان از تمام متخصصین در این حوزه کمک بگیرن. طبیعیه که ما باید سازمان‌های نهادهایی برای حمایت از این افراد داشته باشیم، آموزش‌های ویژه‌ای باید برای مردم بدیم، باید قوانین قوانین جدیدی وضع بشه و به نظر میرسه تا زمانی که ما چنین اقداماتی رو نکردیم طبیعی هست که این شرایط روز به روز اتفاق خواهد افتاد.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. براتون شب خوش رو آرزو میکنیم. امیدواریم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید، چرا که هنوز بخش‌های خبری و مجله نیمه شب ما در انتظار شماست. همچنین موسیقی دلنشین و خبرها و گزیده‌هایی که لابلای اونها پخش خواهد شد. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میرانم. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
برای تاریکی را، برای قله بیمار، ما شدی دویار و همراه توی این قصه کوتاه. قصه پر از حکایت توی قطعی نهایت، ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت. تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میکنم، تنهای تنها توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم. تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت. تو برو سفر سلامت، برای خالی خونه کل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیزه هم خبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد. تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
تازه‌های جهان دانش.
یک تست ساده نرمی بدن درصد خطر سکته قلبی را نشان می‌دهد. کسی که بتواند بدون خم کردن زانوها انگشت‌های دست را به نوک پا برساند، کمتر در معرض خطر حمله قلبی قرار دارد. طبق جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان ژاپنی، درصد نرمی نیمتنه بالایی بدن ارتباط مستقیمی با نرمی و قابلیت انعطاف رگ‌های خونی دارد. در نتیجه هرچه بدن نرمتر باشد، وضعیت شریان‌ها نیز بهتر است. دانشمندان می‌گویند عکس این موضوع نیز صدق می‌کند، یعنی بار دیگر دلیلی برای رابطه ورزش و تندرستی به دست آمده است و با تمرین‌هایی مانند ژیمناستیک و یوگا می‌توان از امراض قلب و عروق تا حدود زیادی پیشگیری کرد.
ترکش نداره دلیل موندنش تو قلب و اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه بزارون سرکه بسش دارم داره گل میخونه سینه به سینه شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره آره کوتاه عمرش زیر رگبار آخه گل طاقت ترکش نداره خواهره هم خون لاله است، اگه خون آب روی این دیاره، شقایق خواهره هم خون لاله.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من هنوز چشمم راه تو گم برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم، تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوونی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، وقتی نموندی اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده نصفت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو بغ نمیگفتی، غیر چند با اونم از روی اجوا، میگی رو با دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل و بیخواه، گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، وارد کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق، حرفای داغ دادیدم زمانت اجرایی نداره، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی من نداشتم، آدم که با توست مثل عزیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونه که افتخار آشنایتون نداشتم، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba-da-dum bum bum. Bum 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 ba-da-dum bum bum. Bum 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 ba-da-dum bum bum. Bum ba-dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday this.